بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الله و آله طیبین طاهرین. الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم. قد تقدمت الاشارت الی ان من خواص الکم المساوات و المفاوته و منها الانقسام خارجن کما فی العدد او وهمن کما فی غیرهی و منها وجود عاد منها یعده و هناک احکام اخر اوردوها الاخر. بحث ما در خصوص مقولات عشق به بحث کم رسید. خب کم رو که تعریف کردیم، به انقسامات کم پرداختیم و در فصل عاشر به احکام کم میپرداختیم. قبلا خواص کم و مورد بررسی قرار دادیم. کم سه خصیصه داشتن: یک، مساوات و مفاوتت، که آقا اگر میگیم دو تا شی با هم مساوی هستن، اینها در حقیقت اتحاد در کم دارن که میگیم مساوی هستن. اگر نه، دو تا جسم لذاتی هرگز با هم مساوات ندارن. الباب واسطه فل عروض کم با هم میگیم مساوی هستن یا اینها مقدارشون با هم متفاوت هست. این یک خصیصه. دوم خصیصه کم انقسام هست. حالا انقسام هم از این که خارجی باشد یا وهمی باشد. انقسام خارجی مال کم منفصل خواهد بود که میشود عدد، و انقسام وهمی مال کم متصل، هم از کم متصل قار و کم متصل غیر قار که زمان بشود. ما میتونیم اینو منقسم بکنیم وهمم، گرچه در عالم خارج این زمان یک امر واحد متصل هست، چنانچه حرکت یک امر واحد متصل سیال هست، ولی که ما اونو میتونیم زو اجزا فرض کنیم. و سوم خصیصه کم وجود عاد میباشد، وجودی که میتواند شمارش بکند این کم را. در کم منفصل عادشیه الواحد. حالا الواحد آیا جز اعداد هست یا نیست؟ گفتیم بنابر حکمت مشا و حکمت متعالیه فرق میکنه. عاد کم متصل غیر خار که زمان باشد چیست؟ ثانیه یا اقل از ثانیه، دقیقه، ساعت، همه اینها میشود عاد برای زمان. یا حجم، عادش متر مکعب، صد متر مربع، و خط هم حالا سانتیمتر، میلیمتر، هر کدوم از اینها میتواند عاد بشه. خب اینها جز خواص کم بود، ولی که ما توی این فصل در مورد احکام کم بحث میکنیم. فرق هست بین خواص و احکام. خواص یعنی فقط خصیصه این شی هست، ولی که وقتی در مورد احکام بحث میکنیم ممکنه این خصیصه برای دیگره مقولات نیز باشد. لذا میگیم در مورد احکام کم بحث میکنیم. سلام علیکم. یکی از احکام کم این هست. خب کم و یکی مورد بررسی قرار میدیم. کم منفصل که بشود عدد. آیا در مادیات و مجردات این کم منفصل که عدد باشد سرایان دارد یا نه؟ بله. در مادیات ما میتونیم شمارش بکنیم اشیاء مادی رو به واسطه ی عدد. در مجردات نیز همینطور هست. حال بخواد تجردشون برزخی باشد یا تجرد عقلی داشته باشد. مثلا عالم مثال که تجرد برزخی دارد، ما میتوانیم اون صور تجرد برزخی را شمارش بکنیم، مثل صور منامیه که در خواب میبینیم. قبل از خواب میگن آقا گوسفندا رو بشمارین، این خیالاتی که این گوسفندا رو میشمارین اینها همه چی هست؟ صور برزخی هستن. خب این به واسطه عدد داریم اینها رو شمارش میکنیم. و همینجور مجرد عقلی که اینها دیگه خصیصه ماده هم درشون نیست، نه نفس الماده هست و نه خصائص ماده، یعنی شکل و بعد و جرم و اینها هیچ کدومو ندارن. مثل ملائکه الله که در عالم عقل هستن و تجرد عقلی دارن و شکل و بعد هم ندارم. ولی کن شمارش میکنیم، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل الی آخر، میتونیم اینها رو شمارش کنیم. خب این از کم منفصل که هم در مادیات مطرح هست و هم در مجردات. مجردات هم هم از تجرد برزخی و تجرد عقلی. اما کم متصل غیر قار که زمان بشود، آیا میتوانیم بگیم علاوه در مادیات در مجردات نیز زمان مطرح است؟ نه. چرا؟ برای اینکه زمان همان حرکت است و حرکت خروج و شیء من القوته الالفعل تدریجا می باشد و قوه و امکان استعدادی فقط در عالم ماده است. چون ما در مجردات چه تجرد برزخی و چه تجرد عقلی حرکت نداریم، چیزی هم به نام زمان که عارضه بر حرکت باشد نداریم. البته جناب آقای فیاضی جلد دوم صفحه 423 فرمایشی دارن که میگه آقا در مجردات ما میتونیم حرکت را نیز تصور بکنیم، لذا زمان هم در تجردات مطرح میشود. این بحث رو بگذاریم انشالله برای بحث قوه و فعل و حرکت رو که بحث میکنیم، که آیا ببینیم ما یک نوع حرکت داریم، آیا همون حرکتی که در عالم ماده هست میتواند در مجردات مطرح بشود یا نه. بله ما حرکت داریم، حتی در ذات اقدس پروردگار عالم عرفا قائل به حرکت هستند، حرکت حبی، ولی کن سنخ اون حرکت از حرکت مادی منحاف هست، مستقل هست. بله یعنی حرکت رو اهم از این میدونن که خروج و شی من القوت الالفل باشد، ممکنه چیزی که حیثیت قوه نداشته باشد ولی کن در او حرکت باشد. حرکت و البته معنای اعم باید تعریف کرد تا اونو در مجردات سرایان بدیم. بله ما حرکت رو میتونیم توی مجردات معنا بکنیم، ولی که نه حرکت از سنخ عالم ماده، بلکه اونجا هم اگر چیزی هست ما قبلا هم گفتیم خروج و شی من الاجمال الى تفصیل هست، نه خروج و شی من القوت الى الفعل. همه کمالات را مجردات به نحو اجمال و اندماجی دارند، ولیکن این بخواد به منشأ ظهور بنشیند و تفصیلی بشود، میتونیم بگیم اینجا یه حرکتی صورت میگیره، خروج و شی من الاجمال الى تفصیل. این حرکت خب هر جام که حرکت باشد یکی از مؤلفه های حرکت زمان، لذا در صور منامیه خودمون که اینها تجرد برزخی دارن ما نوعی حرکت را شهود میکنیم و نوعی زمان را نیز شهود میکنیم. در خواب میبینیم که اینها حرکت میکنن و زمان دارن، ولی چند سنخ اون حرکت تجردی و حرکت مادی با هم فرق میکنه. بله نه دیگه، حتما خلقت که مسبوق به زمان نیست، ممکنه اینها قدیم زمانی باشن مسبوق به زمان هم نباشن، ولی کن عین الرب نسبت به ذات اقدس پروردگار عالم هستن. مجردات مثلا خب اینها را حتی متکلمین قائل هستند که اینها قدیم هستند، ولیکن مسبوق به زمان هم خلقتشون نیست. خب این حال بحث حرکت رو بیشتر انشالله تو بحث قوه و فعل مطرح میکنیم. اینم از کم متصل غیر قار که زمان باشد، و اما کم متصل قار که شامل چی بشود؟ جسم تعلیمی، سطح و خط. آیا علاوه بر مادیات این کم متصل قار در مجردات مطرح هست یا نیست؟ شما بفهمید. در تجردات عقلی که مطرح نیست، برای اینکه اونها شکل و بعد ندارن، شما بگیم اینها حجم دارن، سطح دارن و خط دارن. ولیکن در تجردات برزخی ما میتونیم کم متصل قار را نیز مطرح بکنیم، مانند همین صور منامیه ما، همین این خیالات ما که تجرد برزخی دارن، شکل و بعد دارن، حجم دارن، سطح دارن و خط دارن. اتفاقا خط رو اگه بخوایم مطرح بکنیم تو تجدد برزخی دیگه جای اشکالی نیست. چرا؟ برای اینکه اون دو تا سطح هم حتما اینها هم دیگه رو متقاطع هستن، دیگه خلل و فرج هم ندارن که وجود بگه مولکول هست، اتم هست، الی آخر. خب پس اگر کسی تجردات برزخی را بپذیرد، ما میتونیم بگیم این حجم و خط و سطح اونجا مطرح هست. ولیکن حکمت مشاء قائل به عالم مثال منفصل نیست. حکمت مشاء قائل به عالم مثال منفصل در قوس نزول نیست که بشه بعد همون تجردات برزخی، چون عالم مثال میشه تجرد برزخی و عالم قیامت و عقل رو میگیم تجرد عقلی. اینها در قوس نزول قائل به عالم مثال نیستن، لذا وقتی که قائل به عالم مثال نبودن تجرد برزخی را نمیپذیرند. سطح و حجم و خط فقط در مادیات مطرح می شود، دیگه در مجردات عقلی که مطرح نمی شود و بحث تجرد برزخی هم سالبه به انتفاع موضوع هست. خب اینجا خوب ما به این دستگاه هستی شناسی مشا و دستگاه هستی شناسی اشراق و متعالیه اشاره بکنیم که اینا نظام هستی را چگونه ترسیم می کنند. که این بارها شاید شنیده باشین که میگن آقا مشا قائل به عالم مثال در قوس نزول نیست. یعنی چی؟ و اولین کسی که عالم مثال را مطرح کرد شیخ اشراق بود، هم عالم مثال را مطرح کرد و هم مصل را، و عالم مصل غیر از عالم مثال هست. خوب دقت بکنین، اینم بخواییم ترسیمش بکنین نموداری باید چی بکنیم بکشیم، من توضیح میدم شما نمودارش بکنید. خب در حکمت مشا اینها اول قائل به واجب الوجود هستن. از واجب الوجود اولین چیزی که صادر میشود صادر اول هست، الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد. خب از این صادر اول، اولین چیزی که صادر میشود عقل اول است. البته دقت بکنید این صادر اول وحدت سعی نسبت به همه مادون خود دارد، نه اینکه اونها خارج از این صادر اول باشن. صادر اول محیط به مادون خود هست، یعنی همه عوالم منطوی در این صادر اول هست. نه اینکه یه صادر اول اینجور داشته باشیم بعدن از صادر اول یه چیز خارج از او چیزی صادر بشود. این وحدت سعی دارد که انه بارها گفتیم که انه مانند یک دوائر تو در تو هست عالم، که هر مرتبه مافوق محیط به مرتبه مادون می باشد، نه اینکه از او خارج باشد. خب این واجب الوجود اولین چیزی که از او صادر می شود صادر اول است، و از صادر اول اولین تعینی که صورت می گیرد عقل اوله. آقا عقل اول غیر از صادر اوله، صادر اول خلق نیست، ولی کن عقل اول خلق هست. چرا صادر اول خلق نیست؟ برای اینکه تعین ندارد، به خاطر اینکه وجود لا تعینی دارد، همه مخلوقات را شامل می شود، لذا صادر اول خلق نیست. خب صادر اول هیچی، پس اولین چیزی که خلق می شود، اولین چیزی که خلق می شود اون عقل اول است. از عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم تا عقل عاشر داریم. اینو دیگه ترسیم میکنیم، عقل اول چی از این صادر میشه؟ عقل دوم. از عقل دوم عقل سوم، از عقل سوم عقل چهارم تا عقل عاشر. چرا اینا قائل به عقل عاشر هستن؟ چرا نمیگن 11 تا عقل، فقط به 10 تا عقل اکتفا کردن؟ جانم حال اینا رو باید توضیح بدیم. ما در علم هیئت و نجوم قائل به افلاک تسعه می باشیم، 9 تا فلک داریم، درسته؟ خب علاوه بر این افلاک ما عناصر و موالید نیز داریم، که عناصر همون آب و باد و خاک و آتش بشود در فیزیک قدیم، و موالید شامل چی بشود؟ همون جمادات و نباتات و حیوانات که قبلا بحث. حالا این هم حکمت مشا قائل هست، از عقل اول، از اون جهت شدتش عقل ثانی صادر می شود، خلق می شود، و از اون جهت ضعفش فلک نهم صادر می شود. دقت می کنید؟ از عقل دوم، از اون جهت شدتش عقل سوم صادر می شود و از جهت ضعفش فلک هشتم صادر می شود. همینجور بیایم پایین تا اینکه می رسیم به عقل دوم که از جهت شدتش عقل دهم صادر می شود و از جهت ضعفش فلک اول صادر می شود که قمر باشد، فلک اول قمر باشد. آخرین عقل که عقل عاشر باشد فقط یک چیز از او صادر می شود، اونم عناصر و موالید هست. لذا اینها قائل به عقول عاشره می باشند. چرا؟ برای اینکه ما نه تا فلک داریم و یکی هم عناصر و موالید باشند که اینها موجد این افلاک و عناصر و موالید هستند و چیزی هم به نام عالم مثال در این قوس نزول نداریم. یعنی عالم عقل داریم و عالم ماده داریم. عقول عاشر افلاک نهگانه را خلق کرده تا عقل نهم و عقل دهم عناصر و موالید را ایجاد کرده است. موجد عناصر و چی هست؟ خودش نیست، موجدش هست. چه عقل عاشر رو مثلا میگن جبرائیل، معمولا توی عقل عاشر رو میگن همون عقل فعال که مدبر عالم ماده هست. و همه این عقول، عقول طولیه می باشند و قائل به عقول ارضیه نیستند که بگن آقا ما عقول ارضیه داریم در عرض یکدیگر که اینها رابطه علی و معلولی با هم نداشته باشند. چرا؟ برای اینکه عقول ارضیه همون مصول افلاطون نیست، همون ارباب انواع هست. لذا حکمت مشا نه قائل به عالم مثال هست که واسطه بین عالم عقل و عالم ماده باشد و نه قائل به مصطل افلاطونیست. مصطل افلاطونی چی هم؟ عقول ارضیه. میگم ما فقط عقول طولی داریم، عقول عاشره. این دستگاه هستی شناسی مشا. بله دیگه گفتم فیزیک جدید خیلی تأثیر داره در مباحث فلسفی. عقل اول، اینو دقت بکنین، واجب الوجود چون واحد است فقط از او یک چیز صادر می شود و اونم حالا عقل اول هست، گاهن صادر اول هم بهش میگن. این خلط هم در حکمت مشا صورت گرفته که صادر اول را همون خلق اول می دان، همون عقل اول می دان. خب این یک جهت ازش صادر می شود، ولی چون عقل اول چون ممکن الوجود شد، درش حیثیت پیدا شد، می تواند دو چیز ازش صادر بشود، ولی از واجب الوجود نمی شود که دو چیز صادر بشود. از عقل اول از اون جهت شدتش عقل ثانی صادر می شود و از اون جهت ضعفش فلک نهم صادر می شود. نه فلک نهم اینا عالم ماده هست، افلاک هستن که به این فلک نهم به شما هستم فلک ثوابت هم میگن توی حالا به شما هستم فکر کنم اطلس هم بگم، اونا در عالم ماده هستن، فلک الافلاک که همون فلک نهم باشد، همون فلک نهم. از اون جهت ضعفش این فلک الافلاک و فلک اطلس صادر میشود که این در عالم چیه؟ در عالم ماده هست. نه دیگه اونا مجردن، عقلن، عقل یعنی در عالم تجرد هستن. بنابراین از هر کدوم از این عقول از جهت شدتشون اون عقل مادونشون صادر میشه و از جهت ضعفشون اون افلاک صادر میشود تا به عقل عاشر برسد که دیگه عقلی بعد از اون نداریم، فقط یک چیز از اون صادر میشود، اونم عناصر و موالید میباشه.
عقل عاشر که میاد عناصر و موالید رو انشاء میکنه، آیا عناصر و موالید خارج از فلک
نهم هم؟ این همون هم دیگه چه فرق میکنه؟ نه نه، فلک اینها به شما هم میگن مادون فلک قمر عناصر و موالید هستن که در همین کره زمین شما در نظر بگیرید، آب و باد و خاک و آتش و جمادات و نباتات و حیوانات. اون افلاک محیط بر ما هستن. اینا رو همه البته باید توی نجوم قدیم اینا رو بحث بکنیم که فلک نهم بهش میگن برزخ محیط، یعنی محیط بر همه اینها هست و ما کهنه به شما هستم دیگه در قلب این افلاک واقع شدیم. لذا قبلا هم قائل بودن که همه این افلاک، حالا مثلا فلک هشتم و نهم رو معمولا ثابت میدونن و دیگر افلاک حول محور زمین در حال چرخش هستن. اینا رو حالا توی بحثای هیئت و اینها بود. بله بله. خب این از دستگاه هستی شناسی مشاء که چرا قائل به عقول عاشر هستند، عالم مثال را قبول ندارند و مثل افلاطونی را که همون عقول ارضیه باشد اینها هم قبول ندارند. اما شیخ اشراق اومد چه کار کرد؟ شیخ اشراق اومد هم عالم مثال را برهانی کرد و هم مثل افلاطونی را احیا کرد. حالا دستگاه هستی شناسی اشراق در رأس این نظام هستی قائل به نور الانوار هست، دیگه واجب الوجود هم نمیگه، نور الانوار که همون واجب الوجود مشایی است. بهش نور قهار هم میگوید، نور محیط نیز میگوید. از این نور الانوار که یک جهت بیشتر نداره، الواحد و لا یستر عنها الا الواحد، یک نور صادر میشود و اون نور اقرب میباشد، بهش بهمن هم میگوید. این اصطلاحات ایرانی رو معمولا ایشون اتخاذ کرده در حکمتش، نور اقرب، بهمن و یا اینکه معلول اول هم بهش میگه. خب این نور اقرب دو جهت دارد، یک جهت نورانی و یک جهت ظلمانی. از جهت نورانیش انوار قاهره طولیه صادر میشود، همون عقول طولیه هست، بهش میگه انوار قاهره طولیه. طولیه اصول اعلان هم نیز به او میگوید، اصول اعلان عالی اصل بهشو میگه. چرا؟ برای اینکه مادون اینها فرعن اصول اعلان. پس از جهت نورانی این نور اقرب چی صادر میشه؟ انوار قاهره طولیه که اینا همون عقول طولیه هستن، عالم تجرد عقلیست. و از جهت ظلمانیش فلک نهم صادر می شود، تقریبا همون بحثی که توی مشا بود. یا فلک الافلاک بهش میگه، برزخ محیط هم بهش میگه برزخ. آقا شیخ اشراق به عالم جسمانی میگوید برزخ. این برزخ غیر از عالم مثالی هست که ما توی شریعت میگیم، به عالم جسمانی میگه چی؟ برزخ. چرا میگه برزخ؟ حالا اون تسمیهش باشه، اون انشالله بعدشه، الان دیگه اینا همه رو بخوام توضیح بدیم چی بگم. خب این از نور اقرب که دو جهت ازش نادر می شود. اما انوار قاهره طولیه نیز دو تا جهت دارد، یک جهت شهودی دارد و یک جهت اشراقی. حالا بعد بین شهود و اشراق هم توی دستگاه فلسفی اشراق باید فرق رو بذاریم. حالا بگیم از جهت شدتش و ضعفش، جهت شهودی جهت شدته، جهت اشراقی جهت ضعف است. از این جهت شهودی انوار قاهره طولیه چی صادر می شود؟ انوار قاهره متکافئه، انوار قاهره متکافئه شدیده. این انوار قاهره متکافئه یعنی چی؟ یعنی همون عقول ارضیه، متکافئه معنای ارضیه است. و از اون جهت اشراقی که جهت ضعف این انوار قاهره طولی هست، انوار قاهره متکافئه ضعیفه صادر می شود. خب چون انوار قاهره متکافئه شدیده، اینها موجد عالم مثال منفصل هست. این عقول ارضیه، ما انوار قاهره متکافئه داریم که بهش میگن عقول ارضیه. حالا اینها یا شدیده هستن یا ضعیف هستن، به همینا میگن مثل افلاطونی، مثل نوری نیز میگویند. ارباب اصنام میگویند، ارباب انواع میگویند، ارباب تلسمات میگویند. شرق اعظم هم بهش میگه بین مصول افلاطونی، که اینها همه اخول ارضی هستند، یعنی رابطه علی و معلولی با هم ندارن، که اینها حالا یا شدیده هستند و یا ضعیفه. اون انوار قاهره متکافئه شدیده موجد عالم مثال است، مثال منفصل، که حالا به مثال منفصل صور معلقه میگوید، عالم اشباه مجرده میگوید، شرق اوسط میگوید، اقلیم هشتم هم نیز میگوید. اون انوار قاهره طولیه از جهت شهودیش انوار قاهره متکافئه شدیده را ایجاد می کند. این انوار متکافئه رو بهش میگن اخول ارضیه و مصول افلاطونی. حالا چه شدیده چه ضعیفه، و هر دوتا میگن چی؟ مصول افلاطونی، مصول نوری، ارباب اصنام، ارباب انواع الاخر، ارباب تلسمات. شرق اعظم هم بهش میگن شرق از اشراقه دیگه. خب اون انوار قاهره شدیده متکافئ شدیده موجد عالم مثال هست، اما اون انوار قاهره متکافئ ضعیفه خودش دوباره دو جهت دارد، یک جهت نورانی و یک جهت ظلمانی. از جهت نورانیش انوار اصفهبدیه صادر می شود، انوار اصفهبدیه، انوار اصفهبدی بهش انوار مدبره نیز میگوید، که اینها شامل چی میشه؟ من نفس، حالا یا نفس انسانی و یا نفس یا نفوس افلاک هفتگانه را شامل میشوند. حتی افلاک دارای نفوس هستند، که اونا رو داره تدویر میکنه، حول یک مدار داره هی به چرخش در میاره. پس از اون جهت نورانی این انوار قاهره متکافئه ضعیفه نفوذ خلق می شود. انوار اسپهبدیه، اسپهبدیه هم عربی شد. چرا میگه اسپهبد؟ از سپهبد دیگه، فرمانده، نفس فرمانده این جسمه، این برزخ هست، از همین جهت بهش میگه انوار اسپهبدیه، که اینها نفس بشوند، حالا هم از نفس انسانی و یا نفس فلک رو در نظر بگیریم، اون افلاک هفتگانه، افلاک هفتگانه. و از اون جهت ظلمانشی صادر می شود، برزخیان غاسقه، برزخیان غاسقه، دو تا برزخ. برزخ اول چیه؟ همون افلاک هفتگانه، جسمشون نه نفسشون، و عناصر و موالید. عناصر و موالیدی یک برزخ غاسق هستن، و افلاک هفتگانه نه نفوسشون، خود افلاک هفتگانه اون هم یک برزخ هستن، لذا بهشون میگه برزخیان غاسق. غاسق یعنی ظلمانی هستن. اینم نظام هستی شناسی شیخ اشراق. ها اونو نگفتیم؟ گفت انوار قاهره ضعیفه گفتیم صادر میشن دیگه. خود این انوار قاهره ضعیفه نیز جهت نورانی و جهت ظلمانی دارن. پس هنر شیخ اشراق این بود، هم عالم مثال اومد مدد کرد، مثال منفصل، و هم مصول را، و فرق هست بین مصول و مثال. فرقش در چیه؟ مصول جز اقول ارضیه است، تجرد عقلی دارن، در عالم عقل است، ولیکن عالم مثال تجرد برزخی داره. حالا دیگه بعدش میگه همین عالم مثال منفصل سه وادی دارد، جابرسا و جابلقا و هورقلیا، که میگه من همه این شهرهای عالم مثال را گشتم، و اینها توی حکمت بودا این مباحث اومده. شیخ اشراق تمام حکمت‌های زمان خودشو مطالعه کرد، مسافرت کرد و همه بزرگان رو دید، حکمت یونان، حکمت مصر، حکمت بابل، حکمت هند، حکمت ایران، حکمت مشا، همه اینها رو دید و یک حکمتی رو پیریزی کرد که در همه اینها این حکمت هست و کسی به نبوغ شیخ اشراق هنوز خلق نشد. در سن 38 سالگی هم شهید میشه، به عنوان زندیق و کافر ایشونو میکشن. یعنی کسی اگر بخواد الان یک کار اشراقی انجام بدهد، باید تمام فلسفه غرب و شرق را بخواند، بفهمد، بعدن یک فلسفه رو تأسیس بده. در صورت فلسفه ما نصف اطوارم نمیفهمن، چه برسه به کل فلسفه غرب و شرق رو بگیرن چی بکنن. خیلی بلنده ایشون، حتی توی علم اشراقیش هم بحثای خیلی بلندی داره. خیلی چیزا هم که اشکال میکنن اشکالات وارد نیست. حالا انشالله حکمت الاشراق رو باید بخونیم ببینیم چی هست. پس حکمت مشا اینها قائل به عالم مثال در قوس نزول نیستن، گرچه در قوس صعود ما در شریعتمون داریم که باید بریم به عالم برزخ، انکار اون در قوس صعود نمی کنن، ولیکن در قوس نزول اینها قائل به عالم مثال نیستن. و وقتی قائل به عالم مثال نشدن، تجرد برزخی نداریم، بنابراین این سطح و حجم و خط فقط در عالم ماده مطرح می شود، در تجرد عقلی که مطرح نمی شود و در تجرد برزخی که اینها قبول ندارن. میگن این که حکمت اشراق و حکمت متعالیه که قائل به عالم مثال می باشد، می تواند اینها رو در عالم تجرد برزخی نیز مطرح بفرماید. خیلی طول کشید. این ثانیش هم بخونیم یا نخونیم؟ می رسیم بخونیم. خب حکم دوم، حکم دوم از کم. آقا بین اعداد تضاد نیست، بین سلسله اعداد تضاد نیست. نمیتونید دو تا عدد رو بگین اینها با هم متضاد هستن. چرا؟ برای اینکه تعریف تضاد بعدش میاد انشالله، قبلش هم اومده صفحه 261. بحث تضاد اینه که تعریفش اینه: امران وجودیان غیر متضائفان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف. بین اینها باید غایت خلاف باشد و بیشتر از اون دیگه فرق نشود. حالا شما هر دو عددی رو که در نظر بگیرین میتواند یک به شما هم عدد رو بهش اضافه بکنین و این غایت الخلاف نشود. بنابراین بین اعداد غایت الخلاف نیست، بنابراین تضاد نیست. حالا بعدش من مباحث بیشتر میخواستم بکنم، ولی کن اینو غنیمت بدونین، این دستگاه هستی شناسی مشا و اشراق تقسیم براتون باشه. توی متعالی هم که دیگه حالا مفصل بحث میکنیم، اینها قائل به عالم عقل هستند. صدر شیرازی در عالم عقل هم عقول طولیه را میپذیرد و هم عقول عرضیه را، یعنی مسل افلاطونی را نیز میپذیرد، گرچه میگن ایشون استدراک کرده، چون اگر کسی بخواد عقول عرضیه را بپذیرد و تشکیک در ماهیت را نیز بپذیرد. اینا رو انشالله توی الهیات به معنی الاخص مفصل بحث میکنیم. و قائل به عالم مثال هست، مثال متصل و مثال منفصل را دقیقا صدرا از هم تمییز میدهد، گرچه در حکمت اشراق اینها با هم اومده، نه اینکه خلق کرده شیخ اشراق، بعضی میگن خلق کرده عالم مثال متصل. عالم مثال متصل چی بشود؟ همین خیال ما. عالم مثال منفصل بشود همون تجرد برزخی در عالم خارج. و اینم دقت بکنید، در حکمت مشا همه این صور خیالیه را منتبع در ماده می دانند، یعنی درک حسی، درک خیالی، درک وهمی را مادی می دانند در حکمت مشا، فقط درک عقلی را تجربه‌گونه می دانند. لذا در مغزم میان تقسیم بندی می کنند، می گن یه قسمت مغز درک حسی دارد، یه قسمت مغز درک خیالی دارد و یک قسمتش درک وهمی دارد. اینو منتبع در ماده معنا می کنند، ولی کن شیخ اشراق اومد گفت اینها مجردن و عالم مثال منفصل رو مطرح می کنند. نه دیگه خیلی چیزی نداره، فقط عقل عاشق رو میگن عقل فعال که به لسان شریعت بهش میگن جبرائیل. همین آره، اونو که از باب مبالغه هست که یعنی دیگه ایشون در عالم عقلن و مادون اون جبرائیل. اصلا شیخ اشراق میگه من شهود کردم اینا رو، میگه بارها من اینها رو شهود کردم، لذا اصلا حکمت مشا رو میگه اینها حکیم نیستن، فیلسوف نیستن. کسی که به عالم مثال و به عالم عقل سفر نکرده باشد و شهود نکرده باشد، میگه آقا اطلاق حکیم بر او تسامح هست. اینها چجور میشه که عالم مثال رو ندیدن، شهود نکردن، فقط حکمتشون حکمت بحثیه بود و بر علیه این میتازد. برای همین به شما اصلا اینقدر با حکمت مشا، حتی ادبیات منطق مشایی و ارسطویی رو به هم میریزه، اصلا منطق ارسطویی رو به هم میریزه، منطق مشا رو به هم میریزه، میگه ظلمت محضه و ما باید با اشراق حقایق هستی را کشف و شهود بکنیم. البته این حقایق هستی رو که کشف و شهود کرد برهانی کرد، هنرشی بود آقا این شیخ اشراق و ما ادراک شیخ الاشراق. کسی مثل صدرالدین خونوی و ابن عربی بعضن سر سفره شیخ اشراق نشستن، چون ایشون اسبق از ابن عربی هست، در قرن پنجم ششمه، ابن عربی در قرن هفتمه. بحث مثال منفصل رو ابن عربی از شیخ اشراق وام میگیرد، یعنی قبل از شیخ اشراق ما چیزی به نام عرفان نظری مدون نداشتیم. نظام میبینید توی 38 سالگی چقدر مباحث رو چه میکنه. در سن 20 سالگی ایشون تمام علوم رو چی کردن، فقط در علم فلسفه هم چیز نیست، الان توی حکمت الاشراق هاشم وارد مباحث فیزیکی میشه، صاحب نظره، تو هر علمی میگن صاحب نظر بوده، برای همین تکبیرش میکنن، چجوری میشه که این همه علم داره؟ عجیب انسانیه. انشالله خدا توفیق پیدا بکنه حکمت الاشراقشو بخونیم. خود حکمت الاشراقش هم آخر حکمت الاشراق هم وصیت کرده کسی بخواد این کتاب منو بخونه 40 روز باید که از گوشت حیوانی نخورد تا قلب او مصفا بشه و کلام من را درک بکنه. چرا؟ باید اینکه کلام من فقط با اون حکمت بحثی درک نمیشود، انسان باید مصفا بشه. حالا انشالله اگر خواستیم شروع بکنیم یک سالی، اون باید 40 روز این کار رو بکنیم، چون بالاخره چه کرده، شرط ضمن عقده. جانه آخرش گفتن
بعد یه شروع کردید دیگه میتونیم
بکنیم. آره آره دیگه تلافی در بیاریم. الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم قد تقدمت الاشارتو الى ان من خواص الکم المساوات والمفاوته، این یک خصیصه یکم، و منها از این خواص الانقسام خارجن کما فل عدد در کم منفصل او وهمن، یعنی انقسام وهمی باشد کما فی غیرهی، غیر عدد کم منفصل که شامل کم متصل بشود اهم از قار و غیر قار، و منها از این خواص وجودن آدن منها یعدوه و هناک احکامون تفاوت، بله و هناک احکامون اخر اوردوها، احکامون زیرش خط بکشین نه خواصون، لذا میتواند در دیگر مقولات این احکام هم ساری و جاری باشد. احدها ان الکم المنفصل و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا، چه تجرد برزخی و چه تجرد عقلی، و اما المتصل و اما المتصل و غیر القار من و هو الزمان فلا یوجد الا فی المادیات. چرا؟ برای اینکه ما در مادیات فقط اون حرکت مصطلح را داریم و زمان مصطلح را داریم. و اما المتصل القار و هو الجسم التعلیمی و سطح و الخط فلا یوجد فی المجردات الا عند من یثبت عالما مقداریا مجردا له آثار المادت دون نفس الماده. حجم و سطح و خط موجود نمی شود در مجردات، در مادیات چه هست؟ در مجردات موجود نمی شود مگر اینکه ما قائل باشیم به عالم تجرد برزخی، یعنی عالم مثال منفصل نزد کسانی که ثابت کرده باشند این عالم را که لهو لس آثار الماده، در اون آثار ماده هست، شکل هست، بعد هست، ولیکن وزن و جرم و مکان و زمان نیست. دون نفس ماده، خود ماده نیست، قوه نیست، استعداد نیست، امکان استعدادی نیست. اینها رو کی ثابت میکنن؟ اولین کسی که سنگ بناشو گذاشت شیخ اشراق بود. لذا آقا عالم برزخ و اگر ما اینجا راحت میفهمیم مدیون شیخ اشراق هستیم. قبلش عالم برزخ برای ما نامفهوم بود. در شریعت اگر برزخ میومد، قیامت میومد و ماده میومد، برزخ در حکمت مشاء اصلا فهم نمیشد. خیلی از این مکاشفاتی که ما داریم به واسطه تمثلات تجردات برزخی هست. مکاشفات عارف در عالم مسائل منفصل صورت میگیرد. خیلی از عویصه ها رو حل کرد شیخ اشراق و برهانی کرد عالم المثال منفصل رو، که اونجا میگه خودش سه تا شهر دارد. اینم بگم دیگه، حالا هنوز وقته، حالا بگذارین اینو بخونیم بعدش بگیم. از ثانی ان العدد لا تزاد دفی، حکم دوم برای کم که تزاد در سلسله اعداد نیست. چرا؟ لان من شروط تزاد غایت الخلاف بین المتزادین و لیست بین عددین غایت الخلاف از کل مرتبتین مفروضتین من العدد فان الاکثر منهما یزید بعدا من الاقل به اضافت واحده. هر عددی رو بگیم آقا بگیم یک با یک میلیون اینها تضاد دارن، خب میتونیم یک میلیون و یک عدد بهش اضافه بکنیم غایت الخلاف نشود. خب و اما این بحث بقیش اشراق بگیم که عالم مثال میگه سه وادی دارد، جابلقا، جابرسا و حورقلیا، که این در بودا اینها قائل هست و توی بودا میگن آخرین عالم دیگه حورقلیا هست. چرا؟ برای اینکه بیشتر از عالم مثال اینها نرفتن. جابرسا، جابلقا، حورقلیا، میگن کسی دیگه به عالم حورقلیا برسد حظی از عالم میبرد و همینطور هم هست، حظ میبرد ولی کن فوق این عالم عقله. و خود اون به شما کنم شمس تبریزی میگه خود شیخ اشراق هم تا عالم عقل بیشتر نرفت، بالاتر از عالم عقل عالم الهه، که ابن عربی دیگه به عالم اله رفته. لذا وحدت شخصی وجود اونجا اونطوری که ابن عربی تبیین میکنه شیخ اشراق تبیین نمی کنن. بودا خب بالاخره به شما اصلا طالب مثال میره، بیشتر نمیتونه بره. اینه که آقا توی هر کس به طریقی سخن لفظه بگوید، قمری به غزل خانی و بلبل به ترانه، ما نمیتونیم خط بطلان بکشیم بگیم آقا همه حرفایی که مثلا این مکتب فلسفی میزنه خدف. هر کسی به اندازه اون برد وجودیش میره، ولی کن اسلام اومد چنان راه را هموار کرد که ما میتونیم تمام این عوالم را سیر بکنیم. از صلات و محراج المؤمن حتی به مقام احدیت برسیم. قل هو الله احد، که در اون احدیت صمدیت حضرت حق رو ببینیم، که لا جوف فی، جایی برای غیر نبینیم. این صلات به شما اصلا دین اسلام هست، ولی کن اون دین ها چون به شما اصلا خب سبل هستن، صراط نیستن، تا حدی هم سیر میکنن و عالم مثال میرسن که به شما اصلا حورقلیا باشه. حالا شیخ اشراق میگه جابرسا و جابلقا که اینها در عالم مثال هستن، اینها صور مثالی عناصر و موالید اونجا هست. عناصر و موالید یعنی جمادات، نباتات، حیوانات در این دو وادی هست و میگم این شهرها رو گشتن. و حورقلیا صور برزخی افلاک در اون هست، که میگه من بارها به این شهر رفتم و نغمه هایی از افلاک شنیدم که هوش را از سر میبرد. اون حورقلیا چون حقایق این افلاک صور برزخیشون در اون چی هست؟ در اون حورقلیا هست، نغمه های افلاک رو مطرح میکنه که در اون چی هست. یا بحثای دیگه داره، حالا خیلی اینا رو بگم استنکار میکنیم، باید در جای خودش باشه، که مثلا میگه افلاک الوی مظهر بهشت سوری هستند، یعنی در فلک هشتم و نهم ما بهشت سوری رو داریم که کسانی که متوسطین در سعادت هستند اونجا هشت پیدا میکنند. البته این افلاک الوی مظهر برای بهشت سوری هستن، نه محل، نه اینکه اون بهشت منتبع در این افلاک باشد، بلکه این افلاک علوی مظهر برای بهشت سوری هستن. یه مثال براتون بزنم، آقا این مغز مادی ما مظهر برای صور خیالیه هست، درسته؟ اگر این مغز نباشد صور خیالیه هم نیست، ولی کن این صور خیالیه منتبع در این محل مغز نیست، بلکه مغز مظهر برای صور خیالیه. حالا بعضی آقایون همین حرفات میشنم میگه شیخ ایراد چی عراجی گفته، در صدی حرفش اگر تبیین بشه حرف قشنگیه. در افلاک الوی میگه افلاک الوی مظهر برای بهشت سوری هستن، یعنی اون تجرد برزخی بخواد صورت بگیره بعد افلاکی باشد تا اینا، چنانچه اگر مغز نباشد صور خیالیه نیست و صور خیالی منتبع در این محل مغز نیست، بلکه مغز مظهر برای این صور خیالی هست. خیلی بحثای عجیبی داره و ادبیاتشون یک ادبیات تازه هست، معمولا این حکمت فهم نشده هست. خداوند انشاءالله همه این فهم معارف الهی را به ما روزی بفرماید، یک روز سر سفره قرآن بنشینیم، هستی شناسی که قرآن دارد و ما هنوز او را نکاویدیم متاسفانه. لذا میبینیم با این همه حکمت، حالا حکمت مشا متعالی اشراق، بازم زبان قرآن اونجوری که باید شاید حل نمیشود. و صلی الله علی محمد.